بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 19 فروردین 97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آله. خب در مورد رفاقت ابوالجارود صحبت میکردیم، عرض کردیم که ابوالجارود رو یک سری قرائنی برای رفاقتش میشه ذکر کرد. یکی از اون قرائن وقوع در اسناد فقیه هست. یه موقعی ما وقوع در اسناد فقیه رو به طور کلی ملاک قرار میدیم. 4 جا در فقیه زیاد به عنوان زیاد ابن المنذر یا به عنوان ابوالجارود واقع شده، میگیم چون 4 جا واقع شده این سر است. یه موقعی به دلیل اینکه در اول اسناد فقیه واقع شده اون رو استدلال میکنه. 2 جا به عنوان زیاد ابن منذر در اول اسناد فقیه واقع شده. این هم یه نحو استدلال. استدلال سوم این هست که چون در مشیخه فقیه طریق داره به ابوالجارود، اون رو ملک قرار میدیم. اونم یک استدلال دیگری هست. این استدلالات 3 استدلال مختلفه ولی یه سری مبانی مشترک دارن که حالا بعضیش بحثاشون شبیه همه. اما اینکه شخصی که در اسناد فقیه واقع است این باید سره باشه، این رو ممکنه استدلال بر او به جهت این عبارتی هست که مرحوم شیخ صدوق در مقدمه داره، میگه که تو مقدمه اشاره میکنه که من این کتاب رو برای کسی که درخواست کتاب کرده بود نوشتم، صنفت له اول کتاب به حذف الاسانید لعلا تکثر طرقه و این کثرت فوائده، نه رو کار ندارم. ولم اقصد فی قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه. ظاهرا رووهه، رووه یعنی تحمل کردن، دیگران بر اونها این روایت کردن. روایت یه مرحله ادا داره، یه مرحله تحمل داره. این میگه که همه اون روایت هایی که دیگران اون روایت ها رو بر این آقا روایت کردن و این آقا رو راوی قرار دادند، رووه مجهول، رووه یعنی روا غیرهم ایاهم لهذه روایت، یعنی منی که روایت رو برای کسی نقل میکنم، من اون شخص رو راوی قرار دادم، یعنی این متهم به حدیث قرار دادم. رووه یعنی این مجهوله. رووه یعنی گوش کنید همجور نفهمید بابا، جمع یعنی مصنفین، همه اون چیزهایی که برای اونها روایت شده، یعنی یک کسانی اونا رو برای اونها روایت کردن. رووه مجهول، رویه رویه رووا رویا رووا هه اومده مفعول دوم میشه. یعنی حالا من معلومش رو بگم، تی رووه یعنی به ایراد جمیع ما رووه رووه
رویه
رویه رویه رووه
رویه
رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه رویه ر
ربیو بعد میشه ربو.
ربو درسته، میشه درسته، علی جد درسته، ربو درسته، حرف باشون رب. من ربا ربوه
ربا مخصوص
بله درست حق
باشه.
نه من خیال میکردم دارید معلوم میخونید، من متوجه اون جهت مجبورش نشدم، بلکه هم داریم بوده این مجبور باید باشه، مجبور باید باشه، من خیال میکردم معلوم باشه، من که نمیشه معلوم باشه اونش که برای روز بخواب حالا ما گاهی را تیر بخونم. یعنی رب و دیگران این روایت رو برای اینها اینجوریه، ربیه ربیه ربوه برد. حالا به هر حال یه چیز کلیه با بگیم، ما گاهی وقت چیز میکنیم داره برای ما ببخشید، این رو دیگه کلیه یه اجازه برای پوشای بعدی میخوام بگیرم، پوشای نسبت به پوشای قبلی اجازه استعلان میکنم، نسبت به پوشای بعدی هم اجازه، چون حالا پوشای قبلی از باب اجازه فضولیه ممکنه ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما روح، بل اینا روو ضبط کرده تو این نصفه چاپی، نه روو ظاهرن نیست، یعنی همه آن چیزهایی رو که تحمل کردند اونها رو مصنفین نقل میکنند، ولی من بنام این نیست که هرچی تحمل کردم نقل کنم، بل قصد تو الى ایراد ما افتی به و احکم و به صحته و اعتقد و فیه انه حجتون فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته. خب این از این عبارت استفاده شده که ایشون به روایت هایی که در فقیه هست به همه این روایت ها فتوا میده، بنابراین این کسی به این استدلال کنه که چون به روایت های ابوالجارود فتوا میده پس ابوالجارود رو ثقه میدونه. البته این استدلال یک اشکال داره که خب حالا به روایت یک نفر فتوا دادن الزاماً به این معنا نیست که او رو ثقه میدونه، ممکنه شخصی رو ثقه ندونه ولی این فتوا که بهش میده به جهت قرائن خارجیه باشه. مرحوم آقای خویی به یه بیان دیگه‌ای در اینجور موارد اشکال کردن، ایشون میگن که فتوا دادن به ایشون در بحث این که مشایخ صدوق آیا هیچ اعتبار دارن یا اعتبار ندارن، فرمودن که این که بعضی گفتن مشایخ صدوق ثقه هستن درست نیست، صدوق از ابو نصر ضبی به نظرم احمد ابن حسین ضبیه روایت میکنه، اون خودشم تصریح میکنه که ما رعیف انصد من حیلی ناصری بود و اینها، با این حال ازش روایت میکنه، پس بنابراین این دلیل بر وساقت نیست. و این یک اشکالی که مطرح میکنه. یه جایی دیگه تو بحث این که اگر اصحاب به روایت یک نفر عمل کنن آیا دلیل بر وساقت هست، که تعبیر دیگه تعبیر کرده، ایشون میگه قدما قائل به اصالت العداله بودن، بنابراین روایتشون از یک نفر دلیل بر این نیست که اون رو ثقه میدونستن، ممکنه چون قائل بودن به حجیت قول هر کسی که امامی که لم یظهر ضعفه، بنابراین با وجودی که اون رو توصیق نمی کردن ولی چون ضعفشون برش ثابت نشده روایتش رو حجت میدونستن اون رو آوردن. یعنی فوقش این هست که روایت کردن دلیل بر این هست که فتوا میدادند، فتوا دادن ممکنه به استناد این قاعده حجیت روایت کل امامی لم یظهر منه ضعف و لم یرد فی حقه قدحون باشه، نه به جهت اینی که او را سقه می دونستن. خب این بیاناتی هست که مرحوم آقای خویی مطرح می فرماید. این بیانات ناتمامه، من تو جای خودش مفصل این بیانات رو ناتمامش رو بیان کردیم، اینجا فقط به صورت فهرستوار نکات بحث رو اشاره می کنم، تفصیلش در جای خودش. اما این بیانی که مرحوم صدوق، اولا یه نکته قبل از این بگم، اینکه که ما میگیم مشایخ صدوق ثقه هستن، مراد یه دونه روایت دو دونه روایت نقل کردن نیست. خلاصه از مشایخ صدوق کسی است که صدوق علی زیاد روایت کرده باشه، اگه الا تک و توک روایت دلیل بر چیزی نیست. بنابراین اساسا کسانی مثل ابو نصر زبی که روایت صدوق ازش کمه داخل در بحث نیست کلا. اون یه نکته است چون در واقع اونی که ما به عنوان اماره وساقت میدانیم این است، یعنی اونایی که گفتن مثلا فلان شخص دقیق چون شیخ صدوقه، نه اینکه چون یه دونه روایت کرده شیخ صدوق، یعنی اکثار روایت صدوق از یک نفر دلیل بر وساقته، این بله تک روایت دلیل نیست. اصل این هم نکتهش اینه، ممکنه تک روایت به قینه اعتماد خارجی باشه، ولی تعداد روایت وقت زیاد شد یعنی نمیشه هم تو همه این روایت های زیاد به اعتماد خارجی توصیف کرده باشه. ما نحنفی هم در ابوالجارود اشکالش در واقع اینه که تعداد روایت هایی که صدوق تو فقیه ازش داره کلش 4 تاست، تعدادش تعدادی نیست که زیاد نیست که بتونیم بگیم حتما به اعتماد قرائنه خارجیه نبوده و به اعتماد وساقتش بوده. بنابراین اصل نقض کردن به ابو نصر زبی و اینها خارج از اون محط کلام هست، یه نکته. نکته دوم این که اگر به فرض همین کسانی رو هم که یک دو تا روایت ازشون نقل میکنه صدوق ثقه بدونیم، ابو نصر زبی نقض نیست، چون ابو نصر زبی نمیدونم 4 تا 5 تا الان دقیقه یادم نیست 4 تا 5 تا روایت ازش تو کل کتب صدوق هست. اگه کسی مراجعه بکنه تقریبا همه روایتاش در فضائل اهل بیت هست. مثلا آقای خویی اون روایتی که آدرس میده، اون روایت در کرامتی از امام رضا هست، کرامتی از امام رضا سلام الله علیه هست. صدوق میگه که این استاد منه که اینقدر ناسبی بود، با اینکه ناسبی بود این کرامت امام رضا رو نقل میکرد. ما این که میگیم اساتید صدوق ثقه هستن، در جایی که یک قرینه این چنینی وجود داره بر صحت خبر، اینو نمیخوایم بگیم. این مشخصه، بحث سر اینه که اصلا در جایی که فضائل اهل بیت داره نقل میکنه، هرچی شخص ناسبی تر باشه نقل روایتش بهتره. امثال اینها بحث سر اینه، جایی که هیچ گونه نکته خاصی بر نقل نباشه، به طور طبیعی نقل کردن از یک نفر دلیل بر این هست اون رو ثقه میدونسته. حالا به تعبیر دیگه ما میگیم نقل از یه نفر دلیل ثقه دونستنشه ولو در اون خبر، و ثقه دونستن در اون خبر گاهی اوقات دلیل این هست که کلن ثقه هست، گاهی اوقات دلیل بر این نیست که کلن ثقه هست. در مورد غیر امامی که ناصبی که روایتی در فضائل اهل بیت نقل میکنه، این معناش اینه که در اون روایت ثقه بوده، که راستگو بوده، و درست راستگو بودن در خصوص اون خبر در این مورد هم استفاده میشه، ولی راستگو بودن در خصوص اون خبر در بعضی موارد ملازم هست با راستگو بودن علاوه بر اطلاق، در بعضی موارد ملازم نیست با راستگو بودن علاوه بر اطلاق، چون ممکنه به قرائن خارجیه باشه راستگو بودن در اون خبر که ما قرائن خارجی میفهمیم و اینجا راست گفته، این معنیش نیست که حتما جای دیگه هم راست گفته باشه. اینجا جایی که یکی از قرائنی که میتواند دلیل باشه که شخص راست گفته، مخالفت مضمون خبر با اعتقاد راویه. اگر مضمون خبر با اعتقادش مخالف باشه، هرچی فاصله بین مضمون خبر با اعتقاد راوی بیشتر باشه، دلالت این نقل بر راستگو بودن بیشتر میشه. به تعبیر این همون نکته‌ای هست که معروف به عنوان ضرب المثل معروف الفضل ما شهدت به الاعداء، این نکته‌ای هست که نه اینقدر گاهی اوقات فضیلت یک نفر معروف میشه و مسلم میشه که حتی اعدا هم نمیتوانن از این فضیلت چشم پوشی کنن، چون چشم پوشی بکنن در واقع خودشون تکذیب میکشن. به تعبیر مولوی، ماده خورشید مداح خد است که مرا که خلاص چشمم نامرمد است، خلاص چشم من کور نیست، خودم رو دارم در واقع کسانی که به اصطلاح مده یک شخصی رو میکنن که برخلاف عقیدشون این هست، میخوام بگن که من دو چیز نیستم، اینجور نیست، نفهمم. دلیل بر فهم خودشون که چشم من بیناست. بنابراین اون نقضی که من اون آقای خواهی میکنن اون نقض نابجه است. این یه نکته. نکته دوم، بحثی که آقای خواهی مطرح میفهمن که ممکنه به دلیل روایت کردن به روایت یک نفر به جهت این باشه که فوقش دلیل بر معتمد و مفتا بودن این روایت میکنه و مفتا بودن دلیل بر این نیست که راوی رو صرف میدونه. ممکنه به جهت این باشه که قائل به حجیت خبر کل امامی لم یظهر منه فسخون، لم یظهر منه ضعفون و لم یرد فی حقی جرحون باشه. اینو خب ما در جای خودش بحث کردیم که این مسلک نادری هست در میان قدما. بعضی کسانی بودن که یعتمد المراسیل، به مراسیل اعتماد میکردن در اینها، ولی اونا یه گروه خاصی بودن به عنوان اصلا نقطه ضعف در کتب رجالی در مورد اونها که فلانی یعتمد المجاهیل، نمیدونم یعتمد المراسیل و همسال اینها. اون هم بحثش در جای خودش شده. بنابراین پس این هست که اگر یه جایی اکثار روایت باشه، دلیل بعد این هست که مکثر روایت از ثقه اون رو، مکثر روایت از یک شخصی مرویان هر رو ثقه میدونه، ولی منحنفی اشکال صغروی داره، اونی که ابو جارود همچه اکثار روایت ازش نشده. البته یه انقل قولهای دیگه همینجا هست،
چون فرنده روایت هم نداره اینجا.
حالا مراجعه نکردم مواردشو ندیدم که ببینم این در چه حد اینا هست. اتفاق میخواستم ببینم ولی دیگه یادم رفت. چون ایناش دخالت داره که آیا روایتش مثلا مستحبات هست، منفرد هست، واجبات هست، ایناشو دیگه یادم رفت نگاه کنم. پس وقوع در اسناد فقیه دلیل بر وثاقت ابو الجارود ظاهرا نیست. حالا یه مقدار نگاش میکنم بحث رو تکمیل میکنم. اما در اول اسناد فقیه واقع شدن، این یا اینکه در مشیخه به شخص طریق داشتن، این بین این نکته هم بگم، بین این دوتا تقریبا به اصطلاح تلازم نیست. بعضی افراد هستن در اول فقیه واقع شدن ولی در مشیخه نامشون وارد نشده. اینا دوتا ضابطه هستن. البته برای هر دوی این روش ها یک استدلال واحد وجود داره، اون اینه که از عبارت شیخ صدوق ممکنه کسی برداشت کنه که کسی که اول اسناد فقیه واقع یا در مشیخه بهش طریق داره اون معتمد هست، به دلیل اینکه ایشون در همون مقدمه بعد از اون عبارتی که نقل کردم میگه و جمیع و مافی مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع. عرض کنم معول و مرجع هر دوش مصدر میمی هستن، مرجع ظاهرم باید باشه،
مرجع
دیگه. حالا من پروندم مرجع. نه مرجع به معنای اسم مکان رو نمیگم، مصدر میمیش مرجع یا مرجع، حالا یادتون بیاد شاید هم مرجع باشه. عرض کنم خدمت شما به قول آقای صابری بپرمید ببینیم چی از آن در
المرجع الرجوع
چی؟
المرجع
المرجع
بله
خب و الیه المرجع. خب بله اونم رجوع و اونم از سر بیمیه. خب حالا خوب شد نفرم آقای عطار دارن ایش این بهتر من درست در درست خب به این استدلال شده، ولی این استدلال عرض کنم خدمت شما پاسخ این استدلال این هست که مرحوم آقای خویی مفصل این استدلال رو پاسخ دادن، منم این استدلال رو با اضافاتی توی این مقدمه برنامه درایت النور آوردم. چکیدش رو میگم، تفسیرش رو اونجا مراجعه کنید. چکیدش اینه که ما دلیل نداریم که هر کسی که به اصطلاح آقای خویی دو تا الان یادم نیست آقای خویی یعنی دو تا اشکال رو مبانی آقای خویی میشه اینجا مطرح کرد، یک اشکالش درسته یک اشکالش رو ما قبول نداریم. یکی این که خب این استدلال مبتنی بر این هست که هر کسی که اول سند باشه یا هر کسی که در مشیخه به او طریق ذکر شده باشه صاحب کتابی باید باشه که شیخ صدوق از کتاب او اخذ کرده. آگه این مطلب درست نیست. درسته که همه منقولات مشیخه از کتاب مشهور گرفته، ولی اون مأخذش رو حتما اول سند ذکر میکنه یا در مشیخه او طریق ذکر میکنه. این ما دلیل نداریم.
طریق مشیخه به کی طریق ذکر کرده؟ مثلا
طریق به این شخص ذکر کرده، ولی این شخصی که اول سند هست این آیا صاحب کتابی هست که از کتاب او اخذ شده؟
پیشش که در مقدمه ماده
یعنی شهادت
بندی
که
فقط از کتب گرفتن،
شهادت بندی
است که اون
چیز
که اول آوردن
اونم صاحب کتابه. فرض کنید ببینید مثلا از کافی گرفته، کافی سندش رسونده به حریز ابن عبدالله، مثلا ایشون اول سند به حریز ابن عبدالله قرار داده. حریز ابن عبدالله نه که از کتاب حریز گرفته، از کتاب کافی گرفته
یا طریق
حریز رو ذکر کرده. اون الزام این نیست که حتما اون کسی که بهش طریق ذکر کرده اون صاحب کتاب باشه و همساده این. خب شواهد این که اون شخصی که اول سند واقع یا شخصی که طریق به او ذکر شده الزاماً صاحب کتابی نیست که از او اخذ شده و این وصف کتب مشهور علیه المعول و علیه المرجع در حقش صادق باشه، یه سری شواهد آقای خویی آوردن که بعضی اصلا مشاهیر نیستن، بعضی اصلا کتاب ندارن، بعضی ها چیز ندارن، مفصلشون آورده و من رو تکمیل کردم تو مقدمه یه برنامه سیدی درایت النور اولش یه آیکون داره درباره درایه، یه قسمتش اونجا هست درباره معرفی ملایح ذوالفقیه، یک بحثی از توی معرفی ملایح ذوالفقیه تحت عنوان مشیخه فقیه و توثیق عام، تحت این عنوان اون بحث رو اونجا آوردیم. البته من اونجا این بین این دو بحث، کسی که اول سند هست و کسی که در مشیخه فقیه واقع است، تفکیک نکردم. خوب بود اینا تفکیک میشد، بحثاشون یکیه، فرق هم نداره، ولی از هم دیگه تفکیک میکردیم تو بحثی که مثل این بحثی که امروز تفکیک کردیم بهتره، چون به هر حال دو نکته، دو تا وجه مختلف است ولی استدلال واحد داره. خب این به خصوص در مورد، حالا در مورد خصوص مشیخه ممکنه شخصی بگه اصلا اگه صاحب کتاب نباشه بعد چی در مشیخه ذکر شده و امثال اینها، که نه همین که تو مشیخه ذکر شده نشانه یک نوع احتمامی و امثال اینها. این تصورات ناشی از اینه که رابطه بین مشیخه و متن کتاب رو اشخاص نشناختن. افراد زیادی در مشیخه هستن فقط یه روایت تو کافی فقیه دارن یا دو تا روایت دارن، حالا من آمارش رو دارم، مجموع افرادی که توی مشیخه واقع شدن 393 نفر هستن، 393 عنوان هستن که 9 عنوانش تکراریه، 384 تا عنوان غیر تکراری ما داریم. از این 384 عنوان غیر تکراری که در مشیخه فقیه وارد شده، 154 یا 155 عنوانش یه تک روایتیه. یه مورد دیگر من زمینه کردم که اونم در واقع تک روایتی، اون توضیح دادم اونجا. دو روایتی هم 58 یا 59 عنوانه، او هم رفته مجموعاً چیزی حدود 214 عنوان، 214 عنوان یک یا دو روایتی داره، یعنی بیش از نیمی از عناوینی که در مشیخه واقع هستند یا یک یا دو روایت دارن. اینجور نیست که مشیخه فقیه نشانگر این که این راوی معروفی است و مشهوری است و از این حرف را، نه، ممکنه یه روایت به خاطر یه روایت دو روایت در مشیخه نامش آورده شده باشه. بنابراین این نشانه چیزی نیست. حالا شواهد مختلفش عرض میکنم، هم تو معجم رجال بحث خوبی داره، هم یه مقدار کاملترش رو ما تو همون مقدمه دارتون رو را بودیم. یه مقدمه که هر کسی که صاحب کتاب، هر کسی که اول سند فقیه هست یا در مشیخه به او طریق ذکر شده، الزاماً صاحب کتاب مشهوره که علیه المعول و علیه المرجعی که شیخ صدوق ازش اخذ کرده نیست. یه نکته دیگه هم رو مبانی آقای خویی میشه اضافه کرد، اونه که فوقشونه که شما میگید که به این روایات، به روایات این شخص عمل شده، عمل به روایت دلیل بر وثاقت راوی نیست، ممکنه به خاطر قرائن خارجیه باشه. خب ما اینو ناتمام میدونیم، چون عرض کردم یه کتاب یه نفر رو اگر بشه عمل کنن خودش نشانگریم که اون ثقه میدونستن. یه موقع یه دونه روایت هست، خب اون دو روایت مقدار کمی هست، اونه دلیل بر این نیست که اون رو ثقه میدونستن. ولی اگه کتاب شخص معتمد باشه، مرجع باشه، اون معناش وثاقت یک راویه، نمیشه یه راوی خودش ثقه نباشه ولی کل منقولات کتابش مورد اعتماد
باشه. کتاب کم حجم نمیشه
مثلا؟ نه، کتاب هر کم حجم هم باشه حداقل 50 تا روایت 100 تا روایت داره دیگه، کم حجمش میخوام چرا باشه، کم غلط نگه نیست. به خصوصا کتب مشهوره علیه المعول، کتاب مشهوری که علیه المعول اصلا محور جلد کتب این چیز باشه، اینا نمیشه. خب عرض کنم خدمت زجود شما، و من هنا حالا یه نکته را زمینه بکنم، در مسائل عزیه محقق حلی در یه جایی ایشون تعبیر میکنه که شیخ طوسی سکونی و کثیر اما حکم کرده به وثاقت سکونی و عمار و من ما صلح ما من الثقات، من ما صلح ما من الثقات، خب در مورد سکونی که شیخ طوسی او رو توصیف کرده یه عبارتی در عده هست که خب ما مفصل بحث کردیم که ازش به صافت در میاد. خب اون بحث است. در مورد عمار و من ما صلح و ما من از ثقات کجا شیخ طوسی تصریح کرده که این اصلا ثقه هستند و عمار اینها، عمار ساباتی؟ آقای استادی تو حاشیه کتاب رای استادی چاپ کردی گفته که ما مثلا پیدا نکردیم جایی که چی در غیر عده پیدا نکردیم. تو فهرست هم نیست
معتمدون.
اونی که من میخواستم عرض کنم همینه، محقق حلی از این که لهو کتابون معتمد به ساقت در برده میگه معتمد بودن کتاب یعنی که راوی صاحب کتاب موثقه. لهو کتاب اون من ما صلح ما اینا هم اشاره به همینه. موارد مکرری تو فهرست شیخ در اشخاص گفته الا ان لهو اصلا معتمدا، کتابا معتمدا، به معتمد بودن اصل و کتاب و مصنف و امثال اینها اشاره کرده. نه حالا بحث چیزاشو کار ندارم، حجیت
نه میگن
نه حالا داده. حالا این که یعنی در واقع ایشون میگه بین لازمه عرفی شهادت به معتمد بودن شهادت به وثاقت، مدلول التزامی شهادت به معتمد بودن شهادت به وثاقت. این بحثه. حالا بحثتی رو نمیخوام بکنم، حجت حجت نیست همسالی. خب اینه که بنابراین اشکال دومی که رو مبانی دعای خویی ممکنه به این یادم نیست اینجا این اشکال رو آی خویی طرح میکنن یا طرح نمیکنن، اگر هم یه همچه اشکالی رو که معمولا در اینجور موارد طرح میکنن رو مطرح کنیم، اون نه ما این اشکال رو درست نمیدونیم، ولی صغرویت مثل آی خویی درسته، اون مطلب اولش تمام. خب این مطلب مرحوم. حالا در مورد که طریق داشتن صدوق به یک شخصی یه دلیل بر وثاقت هست، یک اشاره به چیز تاریخش رو عرض کنم. مرحوم وحید بهرانی در مقدمه منهج المقال و در حواشی که بر منهج المقال داره که معروف تعلیق است، در تعلیقش چون مکرر اشاره میکنه که دایی من فلان راوی رو ممدوح دانسته به خاطر اینکه صدوق طریق داره، اما گاهی از ظاهر تعبیر کرده، گاهی لعلهو تعبیر کرده امثالی اینها. این که صدوق به یک راوی طریق داشتن رو میگه به عقیده دایی مرحوم مجلسی، دایی مرحوم وحید مجلسی ثانیه، مجلسی اول جد مادری مرحوم وحیده، جد بالا جد مادری مرحوم وحید بهبانیه، میگه جدی تعبیر میکنه از مجلسی اول، از مجلسی دوم خالی تعبیر میکنه و مرادش عبارت های مرحوم مجلسی در وجیزه است. در وجیزه فرجال مرحوم مجلسی خیلی وقتا در مورد روات میگه حسنون یا ممدوحون همسال این ها. این که میگه که لنل صدوق طریقن الی، این تعلیل رو مرحوم وحید بهبانی آورده، چون وجیزه استدلال اصلا نداره، نتایجه فقط میگه کلش فتواهای ایشون در مورد راویان هست که ممدوح حسن امثال اینا. ایشون میگه که این که ممدوح دانسته در مواقع خیلی مکرر، من دیگه حالا آدرسش رو ذکر نمی کنم و بذار حالا سریع ذکر بکنیم. مثلا منهج المقال جلد 2 صفحه 288 350 393 جلد 3 29 68 244 383 4 جلد 4 صفحه 191 218 278 402 جلد 5 صفحه 33 256 جلد 5 صفحه 14 صفحه 414 جلد 6 صفحه 276 304 316 366 و موارد دیگه‌ای که من حالا یادداشت کردم و توی این موارد. خب مرحوم قابوس الرجال این مطلب رو آورده، به ایشون اشکال کرده که مطلب درست نیست، گفته اقول لصدوق طریق و الى علی ابن ابی حمزه الواقفی فلیق الحسنی ایزن. شما علی ابن ابی حمزه رو که نمیتونید حسن بدانید، این پیداست که این از کنم خدمت شما صرف تنداشتن دلیل بر حسن. البته این اشکال مرحوم تستری به ایشون وارد نیست به دو جهت. اولا در خصوص علی ابن ابی حمزه اشکال رو به خصوص علی ابن ابی حمزه منحصر بکنیم، علی ابن ابی حمزه رو ما یه بحثی تو بحث واقفه و اینها مطرح کردیم که اخذ از واقفه، یعنی که واقفی شدن، خیلی از اینا اخذش قبل از وقفشون بوده. علی ابن ابی حمزه زمان امام کاظم علیه السلام وکیل امام بوده و جزو ثقات بوده و مورد اعتماد بوده و امثال اینها، و اینها میتونه اخذش قبل از وقف باشه. و این قلت که در طریق ما گفتیم علت این که عقصش قبل هست اون اینه که در واقع بین امامیه و عرض کنم خدمت شما بین امامیه و واقفه یک نقار شدیدی بوده که بعد از وقف نمی رفتن ازش عقص کنن، بنابراین اینها قبل از عقص بوده. این قلت که این بحث ما در ما نحنفی نمیشه پیاده کرد، چون علی ابن ابی حمزه در طریقی که در مشیخه فقیه در مورد او ذکر کرده احمد ابن محمد ابن ابی نصر واقعه و احمد ابن ابی نصر خودش که زمان واقفی بوده و روی ممکنه در اون زمان وقت بخص کرده. قول تو که حالا ما نمیخواییم بگیم که حتماً احمد ابن ابی محمد ابن ابی نصر قبل از وقف عقد کرده و این رو تثبیت کنیم. بحث ما این هست که شیخ صدوقی که چیز مرحوم مجلسی که حکم به وساقت کرده ممکنه تصورش این باشه که اینا قبل از وقف عقد میکردن، توجه به این نکته که احمد محمد ابن ابی نصر یه زمان واقفی بوده و بنابراین ممکنه بعد از وقف، نه اینا میگه احمد محمد ابن ابی نصر جزء ثقات هست بنابراین بعد از وقف عقد میکنند. و بنابراین این که ما خودمون عقیدمون چیه خیلی مهم نیست، همین مقدار که احتمال بدیم که مرحوم مجلسی این حکم به توصیه که کرده به این جهت هست، این مقدار کافی است برای اینکه دفع اشکال از مرحوم مجلسی بشه. حالا صرف نظر از این که آیا واقعا در مورد احمد محمد ابن ابی نصر هم میشه گفتش که اینا قبل از وقت بوده یا نبوده، که اونا یه قلد و قلتهی داره که من حالا نمیخوام وارد شم. حالا با این اگر بحث رو به خصوص علی ابن ابی حمزه متوقف کنیم، اینکه اصلا علی ابن ابی حمزه رو ما روایات اصحاب از اون رو صحیحه میدانیم، صحیحه، چون میگیم قبل از وقت عقد شده اصلا نه، بنابراین نسبت به خصوص علی ابن ابی حمزه اشکال یه مقداری دفعش ساده است، ولی ممکنه ما اشکال رو یه مقدار عام‌تر بکنیم، بحث رو به خصوص علی ابن ابی حمزه اختصاص ندیم. یه کسایی اینجا هستن مثل حسن ابن علی ابن ابی حمزه که در طریق مشیخه واقع هستن، زیاد ابن مروان قندی، حسن ابن علی ابن ابی حمزه اصلا سابقه صحت مذهب در موردش معهود نیست. علی ابن ابی حمزه پدر خب یه زمان واقفی بوده بعد امامی بوده بعدن واقفی شده، صحیح المذهب بوده بعد مذهبش فاسد شده. ولی در مورد حسن بن علی دوی حمزه این حرفا مطرح نیست. همچنین زیاد ابن مروان قندی، این زیاد ابن مروان قندی ولو واقفی بوده و قبلا هم صحیح المذهب بوده، ولی نقلی که در فقیه از او هست به قرینه راویایی که داره مال بعد از وقفه. حالا اینو توضیح این تقریب دوم و فاسقش انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی اللہ علیه و علیه و علیه و علیه و محمد و علیه و علیه و علیه
اللهم صل علی محمد.